شانه به شانه در قبله اول مسلمین مسجد الاقصی بایستند و همین تکبیر، تکبیر الله اکبر گویان رو این بار به بلندای جهان با صدای مردمان مسلمان رسانه‌ای بکنند. با سامانه پیام کوتاه 3955 هم میتونید در ارتباط باشید. نام خانوادگی، اسم شهر و استان و روستانتون رو برای ما بفرستید، در این پویش شرکت بفرمایید. اگرم هر جا که هستید، خانه، محل کار، پشت بام، کوی، میدان، برزن، فیلم هم خواستید بگیرید، به آدرس شبکه رادیوی مقاومت در پیام رسان بله و سروش @ رادیو مقاومت میتوانید ارسال بفرمایید.
الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است.
الله خیر الماکرین اولن یبغی لکم حکمن یهودی.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم یهدا الطوفان و عسکرکم من غزت سیعود و مخزی.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر، الله اکبر.
اللهم احیاء فی الشهداء و علی عاماکم لن تروا شیئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمکم فا این لها صوت الحیدا ما زال فوریا. الله
و خدای ما، ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ و یحزم کن بی وقفته و یشد بحرن کان محنی.
الله اکبر های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
أن اليهود يهوذا صلبوا، أن اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة، ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کوب، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله أكبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله
اکبر،
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
لشکر
آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
5 دقیقه از ساعت 20 شب رو در نهمین روز و شب آبان ماهی 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم. افتخار داشتیم که بر بلندای امواج شبکه رادیویی مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی از ساعت 19 با شما عزیزان همراه باشیم و این همدلی تا حوالی ساعت 22 در مجال و قراری 180 دقیقه 3 ساعته استوار هستش. ابتدای برنامه عرض کردم در قالب گفتگوهایی که با مهمانان عزیز گسته خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن، 2 میز تخصصی رو در برنامه هر شب مثنوی حماسه با شما عزیزان قسمت میکنیم، میزی بر بلندای سینمای مقاومت و میزی هم بر بلندای ادبیات مقاومت. سکاندار میز سینمای مقاومت ما جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه کننده نام‌آشنا و شناخته شده فیلمنامه‌نویس، عزیزی که به عنوان معاون در خدمت شما هست که سازمان امور سینمایی، همچنین نشستن بر کرسی و صندلی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس رو در پس پشت فعالیت و فعالیتشان داشتن و البته در دانشگاه هم در مقام استاد قد راست کرده و دانشجویان و شاگردان فراوانی رو تربیت کردن. من عرض ادب و احترام دارم استاد عظیمی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه مثنوی حماسه، خوشحالم بابت همنشینی مجدد با شما.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از بزرگواری شما.
عزیزی دو مهربان و عزیز عالی مقامی که در قالب مهمان امشب سینمای مقاومت و میز سینمای مقاومت افتخار عرض ارادت به ایشان و شنیدن گفتگوشون رو با جناب آقای عظیمی دارم، خود نامی است آشنا با ردپای قابل رصد در حوزه سینمای کشورمان، خاصه آن گوره و آن بخش از سینمای ایران عزیز که آن را سینمای متحد و گفتمان فرهنگی انقلاب میدانیم. جناب آقای حبیب الله بهمنی، مدرس محترم دانشگاه، فیلمنامه نویس، کارگردان تهیه کننده و عزیزی که تجربه نشستن بر کرسی مدیریت فرهنگی در حوزه سینما را هم داره، از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن میزبان صدای گرم جناب آقای بهمنی هستیم. شبتون به عشق و بهشت جناب بهمنی، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و جناب آقای عظیمی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزو دارم که شب خوبی رو
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب بهمنی و تمام قد به همراه عزیزان شنونده گفتگوی شما رو جناب عظیمی با جناب بهمنی میشنوم، در خدمتم هستم.
خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم جناب بهمنی عزیز.
سلام علیکم،
خسته نباشید.
قربان شما خسته نباشید.
شنیدم که در ارتباط با نگارش یک فیلمنامه در موضوع سینما مقاومت هستید که خیلی هم درگیر هستید به اتفاق آقای فیوزی.
بله، البته من تو این ایام که حالا از میشه گفت یک سال گذشته روی چند تا طرح تو این حوزه کار کردم، 2 کار سینمایی طراحی کردم و یک کار سریالی که این کار سریالی رو با آقای فیوزی داریم دنبال میکنیم.
انشالله که موفق باشید. خب در جریان این مجموعه بحثایی که تحت عنوان میز سینمای مقاومت در برنامه مثنوی حماسه از رادیو مقاومت که در فکر میکنم امسال چهارمین سال هست، بله. که من اصلا فکر نمیکنم به چهارمین سال برسیم، از نظر جسمی رو دارم عرض میکنم، یعنی ما فکر میکنیم زودتر از اینا رحل اقامت برگزینیم.
سلامت باشید،
سلامت باشید. دیگه حالا 4 سال شد، خودش بالاخره 4 سال هم یه زمانیه، بله. و خدا رو شکر توی جلسات متعدد، یعنی هر دوره از این جشن، از این جور برنامه ما خدمت شما هم دعوت کردیم و محبت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. امشب انشاءالله بتونیم از کلام شما و از درک و دریافت شما از سینمای مقاومت و زحمات که در این حوزه کشیدید بتونیم بهره برداری مفید و اصولی رو انشاءالله بتونیم انجام بدیم و این به قابلیت ما برمیگرده، نه به در واقع توان جناب عالی. توان جناب عالی مسجله، اما این اگر رو به خاطر توان خودمون عرض کردم. انشاءالله
منم امیدوارم که مفید واقع بشه.
متشکرم از محبت شما.
ما تجربه کردیم و از سر گذروندیم و در پیش داریم، در طبق اخلاص در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خدا انشاءالله به شما عزت بده. عرضم به حضورتون که خب بریم وارد بحث بشیم. ما در این دوره بیشتر میخوایم یه خورده فنی‌تر، یه خورده خاص‌تر راجع به سینمای مقاومت صحبت بکنیم و بیشتر به این بپردازیم که جناب علی حالا هم در واقع فیلمنامه نویس هستید، هم کارگردان هستید، هم تهیه کننده، حالا علاوه بر حوزه های دیگری که خب زحمت میکشید، مثل تربیت دانشجو، مثل ارزم بزرگتون مدیریت و امثال اینها، اما ما امشب میخوایم بریم به سمت بهره برداری از تجربیات شما و درک و دریافت شما در حوزه تهیه کنندگی و بپردازیم به این که خب حالا ما از موضع تهیه کنندگی اگر بخوایم سینمای مقاومت رو یه پله در حد خودش بتونیم در واقع ارتقا بدیم چیکار باید بکنیم. حالا ما برای اینکه به این برسیم با یه مقدماتی عرض من شروع میشه و حضرت عالی بفرمایید که چیکار باید بکنیم. پیشنهاد در واقع سوال اول من این هستش که جناب عالی چه ارزیابی کلی از سینمای مقاومت در این تاریخی که الان توش هستیم دارید؟
بله، خب سینمای مقاومت اسم خیلی بزرگیه و خیلی وزن سنگینی داره و به خاطر اینکه خود مقاومت خیلی سنگینه، یعنی ارزشمند، گسترده و یک در واقع راهبرد بسیار مهمی در انقلاب اسلامی و تاریخ بشریت محسوب میشه. یعنی واقعا ما در دوره‌ای به سر ببریم که شاید خودمون چون درش هستیم خیلی متوجه نباشیم، اما قطعا توی تاریخ این دوره از دوره‌های بسیار مهم و حساس تاریخی تلقی خواهد شد که در واقع یک تحول عظیمی رو داره شکل میده در عرصه منطقه ما به خصوص و بعد تأثیری که در سطح جهان ایجاد خواهد کرد. یعنی جبهه مقاومت و رویدادهایی که در این جبهه در حال رخ دادن هستن انقدر مهم و گسترده هستن که من فکر میکنم سینمای ما، حالا چون موضوع بحث ما هست و بعد قبل از اون رسانه ما و جریان فرهنگی ما خیلی عقبتر از خود مقاومت داره حرکت میکنه. یعنی همسنگ او نه تنها نیست بلکه عقبتر هم هست، در صورتی که توقع میره حداقل پیشران فرهنگی جبهه مقاومت در واقع سینما باشه، سینمای مقاومت، که شاید در یه دوره ما این حالت رو در دوران دفاع مقدس احساس میکردیم. یعنی با توجه به اون دوران که رسانه‌ها به گستردگی امروز نبودن و سینما جایگاه ویژه خودش رو داشت، موفق شده بود که اون جریان دفاع مقدس رو تحت پوشش خودش قرار بده و سینمای دفاع مقدس و سینمای انقلاب این تأثیرات گسترده‌ای که حداقل در حوزه داخلی واشتی ایجاد میکرد موفق شده بود ایجاد بکنه. اما الان سینمای مقاومت همسنگ اون دوره نتونسته خودش رو هماهنگ کنه با اون واقعیت‌هایی که در صحنه جبهه مقاومت داره رخ میده و ما از این نظر ارزیابی من اینه که عقب هستیم.
خب هم در داخل کشور، حالا خوبه مثلا اگر یک نگاهی هم به خارج از ایران هم داشته باشیم، در دنیا هم بالاخره سینما مقاومت یه جاهایی ممکنه یک نمودهایی داشته باشه. این رو هم میتونید بحثی داشته باشیم؟
خب البته سینما مقاومت به خاطر گستردگی جغرافیایی که داره، فقط در محصور در سینمای ایران که نیست، که سینمای مقاومت به گستردگی جغرافیاش و نه تنها جغرافیا بلکه به گستردگی مفهوم مقاومت میتونه در سراسر دنیا حضور داشته باشه.
بله.
و این شما هر جایی دنیا که حرکت ظلم ستیزانه ای باشه و در این زمینه فیلم ساخته بشه، اون فیلم تو حوزه مقاومت جای میگیره. یعنی فیلم های عدالت طلبانه، ظلم ستیزانه، افشاگرانه، اخلاق مدارانه، فیلم هایی که در مسیر در واقع رهایی انسان از ظلم و جور استکبار حاکم بر جهان تلاش میکنن، اینها تو حوزه سینمای مقاومت قابل تعریف میشن.
در واقع جناب علی با این عرض بنده رو تایید بفرمایید که ما هر جا ظلمی باشه، اون نیرویی که در برابر اون ظلم قرار میگیره داره مقاومت میکنه و این مقاومت میتونه در حوزه های مختلفی از جمله در موضوع جنگ، در موضوع سیاست، در موضوع اقتصاد، در موضوع فرهنگ و اینها باشه. درسته؟
حتما همینجوره. یعنی مفهوم مقاومت، مقاومت در برابر ظلم، یک مفهوم بسیار گسترده انسانیه. یعنی محدود و محصور به کشور ما یا جغرافیای ما یا حتی منطقه ما نمیشه. ما در سراسر دنیا در واقع هر جایی که مظلومی هست و در برابر ظالمی قد علم میکنه، یک نوع مقاومت محسوب میشه. و تو حوزه رسانه و تو حوزه فیلمسازی و سینما اگر با این مضامین و با این مفاهیم کار کنند، در واقع اون فیلم و اون سینما میتونه در حوزه مقاومت تعریف بشه.
بله بله. خب حالا یک سینمای مقاومت داریم، یک سینمای دفاع مقدس داریم. گمان میکنید اینا با هم چه تشابهات و چه تفاوتهایی داشته باشن؟
خب قطعا نقاط مشترکشون که بسیار زیاده. یعنی چون مضمون یکی، یعنی دفاع مقدس ما هم در واقع مضمون فراگیرش مقاومته، یعنی مقاومت در برابر تجاوز و ظلمی که به ملت ما وارد شد. خب این مقاومت شاید به نظر برسه در یک جغرافیای محدودی مثل کشور ما بوده، ولی من فکر میکنم این چنین نبوده، چون ما در واقع انقلاب اسلامی، با انقلاب اسلامی سرکار داشتیم که
صدا مثل اینکه قطع شد
و تمام اونهایی که احساس خطر میکردن از پرچمی که بلند شده، پرچم عدالت طلبی که ایران بلند کرده، در واقع اون بنیانهای متزلزل ظالمان رو تهدید میکنه، همه اونها در واقع به جنگ ما اومدن.
بله.
فقط شما در تابلو جلو خودشون شما میبینید یک حزب بعثی و صدامی رو جلو میفرستن، اما تمامی امکاناتشون از هم از اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، نظامی، اینها رو به کمک صدام فرستادن تا انقلاب ما رو متوقف کنن. یعنی ما همون موقع در دوران دفاع مقدس هم با یک مقاومت بین المللی سر کار داشتیم و خیلی از در واقع آزادی خواهان و ظلم ستیزان جهان هم تو جبهه ما قرار گرفته بودن.
درسته.
و همون جوری که خیلی از ظالمان در واقع یارگیری کرده بودن و پادشاهان، شاهان، حاکمان ظلم و جور و جریان‌های استکباری که در واقع وابسته به استکبار جهانی مثل آمریکا و قدرت‌های اون زمان بودن، اونها در یک جبهه قرار گرفته بودن و جریان عدالت طلب انقلاب اسلامی و مریدانش در سراسر دنیا در یک جبهه قرار گرفته بودن. الان اتفاقا الان ما روی فیلمنامه‌ام کار می‌کنیم، یک سریال حالا غیر از اونی که روی زمینه جبهه مقاومت امروز هست، برمیگرده به دوران دفاع مقدس که اون زمان خارجی هایی که به خاطر انقلاب اسلامی وارد جبهه ما شدن و برای دفاع از انقلاب اسلامی و پرچمی که بلند کرده بود رضا وارد این جبهه شدن و به شهادت رسیدن. الان ما داریم یه در واقع فیلمنامه رو این زمینه کار میکنیم و این شهدا رو داریم معرفی میکنیم، یعنی تعدادی از این شهدایی که از
مال کشورهای دیگه بودن، درسته؟
کشورهای مختلف در واقع برای حمایت از این پرچم عدالت طلبانه انقلاب اسلامی و ظلم ستیزانه انقلاب اسلامی تو این جبهه وارد شدن و در این راه جان فدا کردن. یعنی فقط ملت ایران هم نبود که این وقت
در مقابلش هم یه جاهایی بودن که مثلا کشورهایی که الان از اعدام یک جنایتکار دفاع میکنن، همون موقع توی زمان دفاع مقدس بمبای شیمیایی صدام رو تعمیم میکردن.
بله، یعنی ما به هر حال این جبهه حق و باطل اون موقع هم بود، الان هم هست. من تو حالا تفاوتی که بین این دوتا هست، امروز جبهه مقاومت آشکارتر شده. یعنی خود استکبار مستقیما وارد شده. یعنی یه زمانی که حالا ما اواخر دوران دفاع مقدس دیدیم که آمریکا خودش دیگه وارد صحنه جنگ شد، یعنی در منطقه خلیج فارس هلیکوپترهاش و ناوهاش و اینها رو بردن و وارد جنگ کردن و ما شهدای عزیزی رو در خلیج فارس مثلا داشتیم که با اینها مقاومت کردن، مثل شهید نادر مهدوی مثلا، یکی از شهدای شاخص جنوب که در واقع در برابر این متجاوز
صدا مثل این که قطع شد. یه لحظه صدا قطع شد آیه بهمنی،
صحنه عملی شد چون دیگه دید به اصطلاح اون ایادیش دارن شکست میخورن. منتها الان دیگه خیلی عیان‌تر واضح‌تر در واقع این خط‌کشی صورت گرفته، یعنی جبهه حق و باطل تو دنیا مرزهاش روشن‌تر شده و جبهه عدالت طلبان افکار عمومی دنیا خیلی راحت‌تر داره متوجه میشه که ما در واقع با زیر پرچم انقلاب اسلامی با چه موجودات پلیدی روبرو هستیم که اینها دوست ندارن این انقلاب سرانجام برسه و اون استقرار یک نظم الهی در دنیا شکل بگیره و زمینه ظهور به وجود بیاد.
درست.
ظهوری که بتونه عدالت رو در سراسر جهان گسترش بده. الان این فضا باز شده، اینقدر روشن شده که در واقع همون دوران دفاع مقدس رو واضح‌تر شما میتونید در آینه رسانه ها ببینید و متاسفانه البته در سینما ما عقب هستیم در داخل و تو این زمینه به اندازه ارزش و اهمیت این موضوع رو کار نکردیم.
خب دفاع مقدس چی؟ سینما دفاع مقدس؟
بله، سینما دفاع مقدس که عرض کردم در واقع اون توی دوره خودش موفقیت مطلوبی رو به دست آورد، یعنی در زمانی که افکار عمومی ما نیاز به روح حماسی برای مقابله با متجاوزین داشتن، سینما یک سهمی از خودش ادا کرد.
درسته.
اما امروز این اتفاق نمیفته. یعنی امروز شما ببینید آمار تولید فیلم هایی که در داخل کشور هست، ببینید چند تا فیلم برای مقاومت ساخته میشه یا شده، چند تا فیلم شده که مردم رو فقط سرگرم میکنه.
درسته.
یعنی حالا آگاهی بخشی، اون تزریق روح حماسی مقاومت مقابله با ظلم و دشمن خارجی الان تو فیلم های ما غایبه، بلکه مثلا شاید در همین فیلم هایی که غیر دفاع مقدسی یا غیر مقاومت هم هست، دفاع مقدس، مقاومت، ارزش هایی که پرچم عدالت خواهانه رو بالا ببره، شاید اینا تحقیر کنن، تضعیف کنن، تمسخر کنن، حتی این اتفاق هم میفته. یعنی عکس این که به جای این که شما اون نوع سینما رو گسترش بدی، داری علیهش هم حرکت میکنی. یعنی این اتفاق متاسفانه در برخی از فیلم ها هم میفته.
جناب آقای بهمنی، ما حالا خب در ارتباط با سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس یک نگاه آرمانگرایانه هم داریم، یعنی یک تصوری میکنیم که اون چیزی که بایستی سینمای مقاومت باشه اون واقعا نیست، در جایگاه خودش نیست توی سینمای کشور و متاسفانه هم از نظر تعداد هم از نظر شرایط در واقع لازمی که برای سینما دفاع مقدس و سینما مقاومت لازمه به اندازه کافی به نظر میرسه اون شرایط براش مناسب نیست. اما وقتی در مقایسه با خود مابقی سینما نگاه میکنیم یک جور دیگه‌ای میبینیم، یعنی مشکلات و مصائب و احیانا اون چیزایی که حالا مزایایی که ممکنه وجود داشته باشه توی سینما، توی سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت اونا کمتر دیده میشه. این رو اگر بخواید یک نسبتی ببندید بین سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی با بقیه سینمای کشور که اعم از کمدی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم پلیسی و اکشن و اینها باشه، چجوری اینا رو میتونید این نسبت رو یک توضیح برام بدید که ما ببینیم مثلا خود اصلا خود جایگاه این سینما در طول سالهای گذشته در کنار بقیه سینما چجوری بوده؟
خب ببینید، ماهیت سینما که مشترک، فرقی نمیکنه. سینما یک رسانه است و به قول حالا خارجیش یک مدیومه، یک وسیله ارتباطیه بین در واقع صاحب فکر و مشتری فکر. یعنی صنعت هم از همینجا میاد دخالت میکنه و بودجه و امکانات و شرایط تولید و مسائل تهیه کنندگی و مدیریت و این قضایا این وسط هست که در واقع میاد تعیین تکلیف میکنه. یعنی مشتری که اون طرف ایستاده و متقاضی سینماست منتظر تولیداتی هست که در واقع نیازهای اونو پاسخ بده، که نیازها هم دو دسته هستن، یک نیازهای در واقع غریزی و آموزشی و نیازهای در واقع تفریحیه، یک نیازهای هم هستن که نیازهای آگاهی بخشی هن. یعنی نیاز آگاهی که معمولا مخاطبین ما در همه دنیا، منظورم از ما کل مخاطبین به طور عام در سراسر دنیاست، سینما رو یک وسیله تفریحی تلقی میکنن.
درست.
و از سینما توقع دارن که در واقع نیاز تفریحی اونها و نیاز غریزیشون رو پاسخ بده. اما سینمای هدفمند در واقع میخواد به دنبال این هست که اون نیاز واقعی مخاطب رو تأمین میکنه. مثل این که شما از قلم چگونه استفاده میکنید، قلم هم میتونه مخاطب رو با نوشته هایی به اوج عزت ببره، به تعالی برسونه، به آگاهی برسونه، و میتونه با همون قلم چیزهایی نوشته بشه که در یک کتاب که اون رو به ذلیل‌ترین شکل به حضیض ذلت برسونه. خب این کارکرد قلم دیگه، قلم میتونه هر دو کار انجام بده، سینما هم همینه، سینما میتونه هر دو کار انجام بده. اون چیزی که ما توقع داریم به عنوان در واقع سینمای مقاومت، انقلاب، دفاع مقدس و این مفاهیم ارزشمند، اون بعد آگاهی بخشی سینماست. بعد آگاهی بخشی سینما در واقع در برابر بعد نیازهای غریزی سینما قرار میگیره، یعنی مخاطب سینما.
درسته.
منظور اینه که مخاطب سینما میان این دوگانه قرار میگیره که دوست داره تفریح کنه، اما سینمای متعهد میاد بهش آگاهی میبخشه.
میتونن اینا با هم تلفیق بشن یا نه؟
حالا اون سازکارهای در واقع طراحی هنرمندانه و صاحبان فکر و سرمایه و ایده و اینها هست که در واقع تلاش میکنن یک تلفیق مناسبی از نیاز غریزی و نیاز عقلانی و نیاز واقعی مخاطب ایجاد بکنن و اون خوراک لازم رو براش تهیه بکنن. به هر حال این یه بخشی از ماجراست، یعنی مخاطب و نیازمندی هاش هست. یه بخشی از ماجرا اون صاحب فکر و صاحب سرمایه است که اونها در واقع به دنبال اهدافی میگردن که یا اهداف اقتصادی است یا اهداف آگاهی بخشی است. اونهایی که دنبال اهداف اقتصادی هستن، دنبال هنرمندانی میرن.